تکل شنوندای عزیز سلام، صبحتان بخیر. به این مجله خبری امروز سه‌شنبه 10 ثور 1392 و 30 اپریل 2013 خوش آمدید. از رادیو آزادی روی امواج متوسط 96 FM 101.5 با شما هستیم. فصل تازه روابط افغانستان و فنلند باز شد. رهبران دو کشور موافقتنامه همکاری‌های استراتژیک امضا کردند. همین موضوع در صدر مطالب خبری این مجله خبری قرار دارد. پیش از همه مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنوید. سکوت تیاره باربری در میدان هوایی بگرام 7 کشته بر جا گذاشت. 17 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر به زندان محکوم شدند. و منشی عمومی سازمان ملل متحد بمبگذاری دیروز در سوریه را محکوم کرد. مشروع خبرها. آیسف تعداد کشته شده های سقوط یک تیاره باربری در میدان هوایی بگرام را 7 تن اعلان کرد. به گفته ائتلاف بین المللی تحت رهبری ایالات متحده آمریکا، این تیاره لحظات پس از پرواز از میدان هوایی بگرام دیروز دچار حادثه شد. یک سخنگوی ائتلاف بین المللی گفته که این تیاره ملکی در یک ارتفاع کم سقوط کرد. گرجستان پیشنهادهای را برای همکاری با ناتو در جریان و پس از سال 2014 میلادی در مأموریت افغانستان مطرح کرده است. یکی از این پیشنهادها تقویت و آموزش نیروهای امنیتی افغان پس از خروج قوای بین المللی از افغانستان است. مایا پند ژکتزی وزیر خارجه گرجستان دیروز به خبرنگاران در تبلیسی گفت کشورش میتواند یک خط آهن را که باکو پایتخت آذربایجان را با تبلیسی و ترکیه ارتباط میدهد بگشاید تا از این طریق نیروهای بین المللی برای انتقال سربازان و تجهیزات خود از افغانستان استفاده کنند. محکمه استیناف مبارزه با مسکرات و مواد مخدر افغانستان 17 قاچاقبر مواد مخدر را به حبس دراز مدت محکوم کرد. بر اساس خبرنامه این اداره، افراد متهم به 10 تا 20 سال زندان محکوم شدند. از نزد متهمین بیش از 470 کیلوگرم هیروئین، بیش از 2 تن تریاک و مقدار زیاد چرس و هیروئین کشف و ضبط شده است. منشی عمومی سازمان ملل متحد بمبگذاری دیروز در سوریه را یک حمله تروریستی خوانده و آن را محکوم کرده است. هدف این بمبگذاری وایل نادر الحلقی صدر اعظم سوریه بود. تلویزیون دولتی سوریه گزارش داده به الحلقی صدمه نرسیده است. گزارش ها می رسانند که 6 تن در این حمله در شهر دمشق جان دادند. در یک خبر دیگر، منشی عمومی سازمان ملل متحد از حکومت سوریه خواسته تا برای ورود یک گروه تحقیقاتی این سازمان به آن کشور اجازه بدهد. بان کی‌مون دیروز گفت که این گروه در خصوص اتهامات مبنی بر استفاده از اسلحه کیمیایی در سوریه تحقیق میکند. در رأس این گروه تحقیقاتی که در ماه مارچ ایجاد شده بود، دانشمند سویدنی اکی سلستروم قرار دارد. منشی عمومی سازمان ملل متحد گفت که روی کار این گروه اطمینان کامل دارد.
I have complete confidence.
من با صداقت، بی‌طرف و مسلکی بودن دکتر اکیسیل استروم و گروهی از متخصصان وی باور کامل دارم. کشورهای عربی میگویند تغییرات کوچک را در سرحد سال 1967 اسرائیل قبول خواهند کرد. شیخ حمد بن جاسم السانی صدر اعظم قطر با نمایندگی از 6 کشور عربی گفت هیئت اتحادیه عرب احتمال توافق دو جانبه و قابل مقایسه مبادله زمین میان اسرائیلی ها و فلسطینیان را قبول خواهد کرد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا رهبران عرب را تشویق می کند تا به عنوان بخشی از تلاش تازه به هدف تأمین صلح در شرق میانه نسخه تعدیل شده ابتکار صلح عرب سال 2002 شان را بپذیرند. و شاروال پراگ پایتخت جمهوری چک می گوید انفجار دیروز در این شهر اقدام تروریستی نبوده است. بوهوسلاو سوفوبودا به خبرنگاران گفت این رویداد در نتیجه انفجار گاز طبیعی رخ داد. در این حادثه که در نزدیک تئاتر ملی پایتخت جمهوری چک رخ داد 35 تن زخمی شدند. شاروال پراگ شام دیروز در همین مورد به خبرنگاران معلومات داد و چنین گفت:
"В ту то хвилі яко найзасаднійші вест, яку можу констатувати, що се єдна
چیزی را که من قاطعانه گفتم میتوانم همین است که این یک انفجار گاز بود. بر اساس اطلاعات موجود ما، این یک حادثه تروریستی نبوده است. این بود خبرها و حال از فرزاد رسا میشنویم.
سلام و صبح بخیر. این هم وضعیت هوای امروز کابل و چند شهر دیگر افغانستان که بر اساس درجه سانتیگراد از سوی اداره هواشناسی افغانستان به دسترس ما قرار گرفته است. کابل بلندترین درجه حرارت 20 و پایین‌ترین آن 7، آسمان نیمه ابری و احتمال بارندگی. قندهار بلندترین درجه حرارت 30 و پایین‌ترین آن 15، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 26 و پایین‌ترین آن 10، آسمان آفتابی. درجه حرارت در شهر مزار شریف 20 و پایین‌ترین آن 10، آسمان قسمن ابری. و سرانجام درجه حرارت در شهر جلال آباد 31 و پایین‌ترین آن 19، آسمان نیمه ابری. از همراهیتان سپاس.
شنوندگانی که تازه با رادیو آزادی روی امواج متوسط 296 و FM 108.5 پیوسته اید، سلام های من احمد جعفر احمدی و طاهر روشن همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. در این مجله خبری آغاز فصل جدید روابط دوستانه میان افغانستان و فنلند، دو کشور موافقتنامه همکاری‌های استراتژیک امضا کردند. سکوت یک طیاره دیگر در افغانستان قربانی گرفت، 7 کشته. ششمین شخصیت سال رادیو آزادی جایزه اش را دریافت کرد.
با گرفتن این جایزه بزرگ تعهدات و مسئولیت‌های ما خطیرتر و بنیادی‌تر میشه.
دکتر احمد ناصر سرمست رئیس انستیتیوت ملی افغانستان بود. در رنگ‌های زندگی با یک مأمور دولت افغانستان صحبت کرده ایم.
اضافه کاری هم آله بند شده. با 4000 رفت تو 9 سر نان خور نان بطی که چی رقم داده میتونی؟ یک وکیل صاحب پارلمان 2 لک 2.5 لک رفت ماش داره.
و نشریه های غربی را هم ورق خواهیم زد. هفت و 38 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. افغانستان و فنلند توافقنامه همکاری های دراز مدت را دیروز امضا کردند. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، این سند در جریان سفر رئیس جمهور کرزی به فنلند با صدر اعظم آن کشور امضا شد. در بخشی از این توافقنامه آمده است که فنلند پس از سال 2014 میلادی 30 میلیون یورو را برای 10 سال در پروژه های انکشافی افغانستان کمک خواهد کرد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
کمک در پروژه های انکشافی، همکاری در عرصه آموزش نیروهای امنیتی افغان، حمایت از پروسه صلح و کمک در عرصه معارف در توافقنامه همکاری های دراز مدت میان افغانستان و فنلند برجسته است. رهبران هر دو کشور به روز دوشنبه این سند را در شهر هلسنگی امضا کردند. بر اساس این توافقنامه افغانستان و فنلند در عرصه های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، انکشافی، حکومتداری، تطبیق قانون و مشارکت منطقه‌ای همکار خواهند بود. پس از امضای توافقنامه حامد کرزی با همتای فنلندیش سولی وینمو نینیستو در یک نشست خبری شرکت کرد. علاوه بر کمک 30 میلیون یورویی برای 10 سال آینده با حکومت افغانستان در بخش پروژه های انکشافی، فنلند توافق کرده تا در عرصه آموزش استادان با وزارت معارف افغانستان نیز همکاری کند. رئیس جمهور کرزی گفته که با امضای این سند فصل جدیدی از روابط دوستانه میان افغانستان و فنلند آغاز شده است. آقای کرزی از تاجران و سرمایه گذاران فنلندی خواسته تا در بخش های مختلف در افغانستان سرمایه گذاری کنند. در این میان رئیس جمهور فنلند گفته که سرمایه‌داران کشورش علاقه دارند تا در بخش‌های مختلف از جمله عرصه تکنولوژی در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند. به گفته وی، امضای این توافقنامه برای افغان‌ها کمک خواهد کرد تا با استفاده از این کمک‌ها آینده خوب داشته باشند. او تاکید کرد که پارلمان و مردم فنلند از افغانستان حمایت می‌کنند و نمی‌خواهند تا دستاوردهای 10 سال گذشته با مخاطره روبرو شود. رئیس جمهور کرزی در بخش از اظهاراتش از همتای فنلندیش خواست تا زمینه آموزش و تجهیز نیروهای افغان را فراهم کند. در مقابل رئیس جمهور فنلند تأکید سپرد که کشورش در بخش تجهیز و تقویت نیروهای امنیتی افغان نیز کمک خواهد کرد. بر اساس این سند حکومت فنلند از پروسه صلح افغانستان بر رهبری افغانها حمایت میکند و رهبران آن کشور از تلاشها در این راستا ستایش کردند. در بخش از این توافقنامه آمده است برای حمایت از اولویت‌های انکشافی در افغانستان و بر اساس تعهدات اعلامیه کنفرانس‌های کابل و توکیو حکومت فنلند 50% از کمک‌هایش را از طریق بودجه ملی افغانستان مصرف خواهد کرد. حکومت افغانستان تا حالا با ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، هند، نروژ و فنلند توافقنامه همکاری‌های درازمدت را امضا کرده، اما گفتگوها روی امضای سند همکاری‌های امنیتی میان مقامات افغان و آمریکایی ادامه دارد و انتظار می‌رود دوره چهارم این گفتگوها به زودی آغاز شود.
شنیدید که به اساس توافقنامه تازه میان افغانستان و فنلند قرار است پس از سال 2014 میلادی فنلند سالانه 30 میلیون یورو با افغانستان کمک کند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان این توافقنامه را دیروز در فنلند امضا کرد. گزارش شده که رئیس جمهور کرزی در فنلند به مسئله قرار گرفتن پول از سوی حکومت ایالات متحده آمریکا در اختیار ریاست جمهوری افغانستان نیز اشاره کرده. روزنامه نیویورک تایمز گفته است در 10 سال گذشته اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده آمریکا ده‌ها میلیون دلار در اختیار دفتر رئیس جمهور کرزی گذاشته است. حامد کرزی در عکس‌العمل به این گزارش گفته دفتر مشاور شورای امنیت ملی افغانستان حمایت‌های از جانب حکومت آمریکا در 10 سال گذشته دریافت کرده و این کمک‌ها خیلی‌ها مفید بودند. آرش همایون گزارش می‌دهد.
روزنامه نیویورک تایمز با نقل قول از برخی مشاوران سابق و بر حال رئیس جمهور کرزی به شمول سید خلیل رومان که از سال 2002 الا 2005 به حیث معاون دفتر ریاست جمهوری ایفای وظیفه می کرد نوشته است. از یک دهه به این سو بکس های دیپلمات، بکس های پشتی و خریطه های پلاستیکی مملو از دلار آمریکایی توسط اداره مرکزی استخبارات آمریکا یا CIA به دفتر رئیس جمهور کرزی سپرده می شود. سید خلیل رومان با ابراز این که روزنامه نیویورک تایمز اظهارات وی را به طور نادرست نشر کرده است در صحبت با رادیو آزادی گفت
از زبان ما نقل قول نادرست کردن. از ما پرسیدن که از طرف CIA به دفتر رئیس جمهور پول داده می شد. من گفتم نه، از طرف CIA من آگاهی ندارم که داده می شد، ولی در مجموع گفته می شد که از طرف ایالات متحده آمریکا بدون از اینکه نام مشخص را گرفته شود که از طرف کی یک مقدار پول برای مصارف خانه رئیس جمهور و بودیگارداش و ایناش داده می شد.
روزنامه نیویورک تایمز از قول سید خلیل رومان می نویسد که وی این پول های CIA را که مخفیانه می آمدن و مخفیانه می رفتن پول ارواح نامیده است. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز CIA از مدت‌ها به این سو حامی برخی نزدیکان و مشاوران رئیس جمهور کرزی شناخته می شود. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، افغان‌ها و آمریکایی‌هایی که از جریان پرداخت این پول‌ها خبر دارند می‌گویند هدف اساسی CIA از دادن این پول‌ها دسترسی به رئیس جمهور کرزی، حفظ تأثیرات آن اداره بر قصر ریاست جمهوری و حلقات داخلی آن می‌باشد که بیشترین قدرت افغانستان در آن تمرکز کرده است. اما شواهد کمی وجود دارد که این پول‌ها تأثیرات و حمایت دلخواه CIA را خریداری کرده باشد. اما برخلاف برخی مقامات آمریکایی میگویند این پول‌ها فساد را در افغانستان بیشتر دامن زده، جنگ سالاران را تقویت و استراتژی خروج واشنگتن را صدمه رسانیده است. به گفته مقامات افغان، تعدادی از اعضای شورای امنیت ملی افغانستان از اداره CIA معاش می‌گیرند، اما بیشترین بخش این پول‌ها هنوز هم به جیب جنگ سالاران سابق می‌رود که به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، یکی از آنها جنگ سالار ازبک عبدالرشید دوستم است که ملیشه‌های تحت فرمان وی به حیث نیروی اجیر CIA در سال 2001 عمل کردند و اینک وی ماهانه حدود 100 هزار دلار آمریکایی دریافت می‌کند. در یک اعلامیه دفتر ریاست جمهوری افغانستان، از قول رئیس جمهور کرزی بدون ذکر نام CIA عقد مساعدت‌های حکومت آمریکا به دفتر مشاوریت امنیت ملی افغانستان به مقدار کم به هدف کمک به مجروحین، پرداخت کرایه خانه و سایر اهداف تایید و از این کمک‌ها ابراز امتنان شده است.
آرش همایون گزارش می‌داد. 7:45 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. این هم فشرده مهمترین خبرها. ISAF تعداد کشته شده های سقوط یک طیاره باربری در میدان هوایی بگرام را 7 تن اعلان کرد. به گفته ISAF این طیاره لحظات پس از پرواز از میدان هوایی بگرام دیروز دچار حادثه شد. گرجستان پیشنهادهایی را برای همکاری با ناتو در جریان و پس از سال 2014 میلادی در ماموریت افغانستان مطرح کرده. یکی از این پیشنهادها تقویت و آموزش نیروهای امنیتی افغان پس از خروج قوای بین المللی از افغانستان است. محکمه استیناف مبارزه با مسکرات و مواد مخدر افغانستان 17 قاچاقبر مواد مخدر را به حبس دراز مدت محکوم کرد. منشی عمومی سازمان ملل متحد بمبگذاری دیروز در سوریه را یک حمله تروریستی خوانده و آن را محکوم کرد. و شاروال پراگ پایتخت جمهوری چک میگوید انفجار دیروز در این شهر اقدام تروریستی نبوده است. و حال از سلطان محمد سرور میشنویم که نشریه های غربی در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه وال استریت جورنال یک مقاله درباره حملات اخیر در افغانستان و پاکستان نشر کرده است. روزنامه می نویسد در حالی که هر دو کشور برای انتقال سیاسی مهم آمادگی می گیرند، حملات مرگبار در این اواخر در افغانستان و پاکستان افزایش یافته است. پاکستان که برای انتخابات ماه می آمادگی می گیرد، در چند روز گذشته شاهد چندین حمله مرگبار بود و طالبان افغانستان هم به حملات بهاری خود شدت بخشیدند. روزنامه وال استریت جورنال می نویسد جنگ و درگیری ها در منطقه در حال شدت اختیار می کند که به تاریخ 11 ماه می آینده در پاکستان انتخابات برگزار می شود که انتظار می رود در نتیجه آن یک حکومت ملکی به قدرت برسد و حکومت افغانستان برای متعهد شدن کامل مسئولیت های امنیتی آمادگی می گیرد. به نوشته روزنامه طالبان پاکستانی در حملات مرگبار اخیر خود آن عهده از سیاستمداران پاکستانی و گروه های سیاسی در این کشور را هدف قرار دادند که سیکولر یا غیر مذهبی شناخته می شوند. این حملات مبارزات انتخاباتی 3 حزب عمده غیر مذهبی را به مشکلات روبرو ساخته است. این 3 حزب عبارتند از حزب عوامی ملی پاکستان، حزب مردم پاکستان و جنبش متحد قومی که حکومت ائتلافی سابق را تشکیل داده بودند. وال استریت جورنال می نویسد که طالبان افغانی طبق معمول با گرم شدن هوا حملات خود را شدت بخشیده، عملیات بهاری خود را اعلان کردند. روزنامه می نویسد که این حملات امسال بیشتر اهمیت دارد چون توانمندی نیروهای امنیتی افغان را آزمایش می کند. قرار است نیروهای افغان با رسیدن فصل تابستان مسئولیت کامل امنیت کشور خود را از نیروهای بین المللی به دوش گیرند. در حالی که روزنامه وال استریت جورنال درباره حملات اخیر در افغانستان و پاکستان نوشته است، روزنامه برتانوی دیلی تلگراف درباره یک عسکر برتانوی نوشته که هنگام خدمت در هلمند تجارب زراعتی خود را با دهقانان منطقه شریک ساخته است. به نوشته روزنامه جو نیکالسن 42 ساله که قبلا در برتانیا دهقان بود، به دهقانان هلمند آموزش داده که چگونه به جای کوکنار نباتات دیگری بکارند. روزنامه دیلی تلگراف می نویسد نیکلسن که دوره خدمت او در هلمند در حال پایان یافتن است، درباره آن عده از میوه‌جات و سبزی بررسی انجام داده که مردم هلمند با بهبودی امنیت می توانند به آن رو آورند و کشت آن را به عوض کوکنار رواج دهند.
ششمین شخصیت سال رادیو آزادی دیروز طی محفل جایزه‌اش را در کابل دریافت کرد. تا لحظات دیگر در این مورد با جزئیات برایتان خواهیم گفت. اما حال، آیسف میگوید در نتیجه سقوط یک طیاره باربری ملکی در میدان هوایی بگرام دیروز 7 تن کشته شدند. هویت این افراد تا حال افشا نشده. طالبان مسئولیت سقوط این طیاره را به عهده گرفته، اما آیسف ادعای این گروه را رد کرده است. جاوید نعیمی گزارش میدهد.
در کمتر از 10 روز 3 حادثه هوایی برای طیاره های خارجی در افغانستان رخ داده است. در تازه ترین رویداد که پس از چاشت دیروز در میدان هوایی بگرام صورت گرفت، 7 تن از سرنشینان و عملی پرواز یک طیاره باربری کشته شدند. آیسف میگوید این طیاره لحظات پس از پرواز دچار حادثه شد و پس از آن مامورین به محل حادثه شتافتند تا وضعیت را مشخص سازند. لوکا کارنیل، یک سخنگوی ائتلاف بین المللی، گفته که این طیاره ملکی در یک ارتفاع کم سقوط کرد. در حال حاضر تحقیق در خصوص این حادثه آغاز شده، اما آیسف ارگونه فعالیت مخالفین مسلح دولت افغانستان را در منطقه رد کرده است. طالبان مسلح به صورت فوری مسئولیت سقوط این طیاره را به عهده گرفتند، اما ائتلاف بین المللی تحت رهبری آمریکا میگوید هیچ فعالیت مخالفین مسلح در منطقه وجود ندارد. پیش از این یک طیاره دیگر نیروهای بین المللی به روز شنبه در ولایت زابل سقوط کرده بود که در نتیجه 4 سرباز ناتو کشته شدند. در آن رویداد هم طالبان مسلح مسئولیت سقوط یک هلیکوپتر را در ولسوالی شاجوی ولایت زابل به عهده گرفتند، اما آیسف گفته بود هنگام سقوط این طیاره هیچ فعالیت شورشیان در محل وجود نداشته است. در تحقیقات ابتدایی حادثه زابل گفته شده بود که یک طیاره نیروهای بین المللی در نتیجه خرابی هوا دچار حادثه شد. در حدود 10 روز پیش هم یک طیاره دیگر خارجی ها در ولسوالی ازر ولایت لوگر نشست اضطراری کرد که در نتیجه 11 تن از سرنشینان و عملی پرواز آن از سوی طالبان ربوده شدند. در میان این افراد 8 تن از اتباع ترکیه، 1 روس، 1 اوکراینی و 1 افغان شامل بودند که گفته می شود در حال حاضر در گروگان طالبان به سر می برند. نشست اضطراری این هلیکوپتر در نتیجه مشکل تکنیکی در ولایت لوگر صورت گرفت، اما طالبان ادعا کردند که این طیاره را پس از ربودن 11 تن به آتش کشیدند. با آنکه تقریبا 10 روز از این رویداد می گذرد، تا حالا از سرنوشت گروگانان این طیاره گزارش و جزئیات در دست نیست. اما ارسلا جمال والی لوگر بر رادیو آزادی گفته بود گمان می رود این 11 تن به منطقه کرم جنسی پاکستان منتقل شده باشند.
مجله خبری رادیو آزادی.
ششمین شخصیت سال رادیو آزادی دیروز طی محفل جایزه‌اش را در کابل دریافت کرد. دکتر احمد ناصر سرمست، رئیس انستیتیوت ملی افغانستان، به عنوان شخصیت سال 1391 رادیو آزادی برگزیده شده. نخستین شخصیت سال رادیو آزادی گل‌آقا شیرزاد است و دومین شخصیت سال انارکلی هنریار. رمضان بشردوست لقب سومین شخصیت سال رادیو آزادی را کسب کرده. چهارمین شخصیت سال رادیو آزادی فرهاد دریا و پنجمین شخصیت سال اندیا افغانستان دختر مرحوم شاه امان الله خان است. در مورد مراسم اعطای جایزه به شخصیت سال 1391 رادیو آزادی از جاوید حسنزاده بشنوید.
این مراسم که در مرکز رسانه‌های حکومت برگزار شده بود، در کنار مسئولین رادیو آزادی، شمار از مقام‌های دولتی و کارشناسان روی انتخاب شخصیت سال و برنامه‌های این رادیو صحبت کردند. هاشم مهمن، رئیس رادیو آزادی، گفت این رادیو اشخاصی را به عنوان شخصیت سال انتخاب می‌کند که در بخش دموکراسی، حقوق بشر، حقوق زنان، حاکمیت قانون و مردم خدمات شایسته ای را انجام داده باشند. شخصیت سال 1391 رادیو آزادی دکتر احمد ناصر سرمست، رئیس اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان برگزیده شده است. اینکه چرا احمد ناصر سرمست از سوی رادیو آزادی من حیث شخصیت سال برگزیده شد، آقای مهمن در مورد گفت.
دکتر سرمس نه تنها در احیای فرهنگ موسیقی ملی افغانستان خدمات بی‌شایبه و چشمگیری را انجام داده است، بلکه در تلاش خستگی ناپذیرش برای یک تعداد اطفال آسیب پذیر آینده درخشان را نیز تضمین کرده است.
در این حال احمد ناصر سرمست با ابراز قدردانی از رادیو آزادی گفت که گرفتن این جایزه و ایراد تشویق به انجام کارهای بیشتر می کند.
به خاطر خدمات کوچک ما همچو پاداش بزرگ بر ما داد رادیو آزادی، با گرفتن این جایزه بزرگ تعهدات و مسئولیت های ما خطیرتر و بنیادی تر می شه و من مطمئن استم که این ارجگذاری ما را قادر می سازه که با گام های استوارتر و محکم تر به پیش بریم و چیزی را که اهداف را که روبروی خود قرار دادیم او را در عمل پیاده کنیم.
وزارت معرف پروسه انتخاب شخصیت سال از سوی رادیو آزادی را یک ابتکار خوب خوانده و می گوید افراد کارکن و مستعد باید در زندگیشان مورد تقدیر قرار داده شوند. آصف ننگ، معین تعلیمات تکنیکی و مسلکی این وزارت، به روز دوشنبه در مراسم اهدای جایزه به شخصیت سال 1391 رادیو آزادی گفت با این ابتکار اشخاص تشویق می شوند تا خدمات بهتر را انجام دهند.
فریاد بی صدا
و محض که صدایشان را بکشانند بلا فاصله به قتل
میرسند. دولت دست مرد بگیره من چنگ زمین ظالمان
خلاص. خاطر اعمال زشت خود در برابر زن افغان کیفر نمیبینه.
به خاطر چگونه مرا لعنت میکنه؟
این برنامه را چهار شنبه ها ساعت 5:30 و پنج شنبه ها ساعت 9:30 بشنوید. بله، نخستین برنامه فریاد بی صدا فردا پخش خواهد شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 96 و FM 100.5 میشنوید و حال رنگ‌های زندگی را برایتان داریم.
رنگ‌های زندگی.
اسمم شیرابزال باشندی ولسوالی پغمان، معتمد جنسی استم در ریاست کوچه.
از چی مدت اینجا کار میکنین و کاربارتان چطور است؟
از 6 یا 7 سال به این سو مده ای ریاست کار میکنم. من در وظیفه خود خوشحال هستم. خو یگان وقت تلخیام داره، بازیان میرین میباشه که کتی پایین ردبا مردم ها خصوصا در این دولت کرزه خویی بیخی یک قانون مانده شده.
خب خودت که اینجا وظیفه داری چقدر معاش داری؟ آیا کافی است همین معاش برات؟
در ماه 4.5 هزار پا معاش، اضافه کاری هم آل بند شده. با 4 هزار پا تو 9 سر نان خوره نان بتی که چی رقم داده میتونی؟ یک وکیل صاحب پارلمان 2.5 لک رو پا معاش داره و ملت اینمقه توجه نیست. پارلمان چی با درد ما خورده، کابینه چی با درد ما خورده؟ 24 ساعت شیشتن غیری به خود معاش اضافه کو، دولادای خود از موتر دولت استفاده کو، خرچ و خورا که دولت در خاندان خود مصرف کو. خوب یک مامور با یک معلم بیچاره عام مردم افغانستان فکری کی است؟ خوب بلند منزل از یا خوب موتر از یا خوب سرمایه از یا سر دسترخان معلوم نمیشه از دست غذا با ما خو امو پیسی آرد خشک خوب بود.
شما کدام کار مصروفیت دیگه هم داری غیر از اینجا؟
در موطن اگر چک بیل و بیل کاری بکنیم، یگان مزدوری و چاکری چیزی از پیش جور میشه. اگر نه باور به خدا بکو، اگر به 4 هزار برای که زار بخری اگه یه تفلکا را بپوشه. دیگه خیلی مشکلات هست به مردم عوام افغانستان، به غیر از این که در دولت کلان وظیفه داره، دیگه در افغانستان کلشان گوشنی یک لغمنان هستن بیچاره.
چی فکر میکنین؟ آیا امیدوار هستین به آینده افغانستان؟
اگر خداوند خواسته باشه که این آدم خورا را اثر از این ملت کم کرد، این ملت یک چیز خاط شد، اگر این آدم خورا باشه خیلی مشکل است که افغانستان استوار شد.
با تشکر از صحبت های شما.
خیلی
گفتگویی بود با یک مأمور دولت در افغانستان. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ما گزارش میدهیم، شما قضاوت کنید.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترها نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
هفت و 58 دقیقه صبح وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. روی صفحه اجتماعی فیسبوک هم ما را پیدا کردن میتوانید. آدرس ماست www.facebook.com/azadi-r.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
سرک ولسوالی آریوب زازای زیاد خراب است. این را یک شنونده رادیو آزادی گفته و در ادامه از وزارت فواید عامه خواسته این مشکل را حل بکنه. شنونده دیگر ما سخنان سفیر فرانسه در افغانستان را تقبیه کرده و از افغانها خواسته تا به طور مشترک برای افغانستان خدمت بکنند. البته این دیپلمات فرانسه اخیرا در مورد افغانستان نظر بدبینانه ارائه کرده. چرا دولت افغانستان سیاست شفاف و روشن در قبال پاکستان نداره؟ سوال است که شنونده دیگر رادیو آزادی از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی اتصالات مطرح کرده. از همراهیتان تشکر. رسیدیم به پایان این مجله خبری. در